با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است و 25 از ماه جولای. در روزهای چهارشنبه مدت یک ساعت خدمت شما هموطنان هستم. دو برنامه دیگر سرزمین جاوید، یکی روزهای دوشنبه است ساعت 11:30 به وقت لس آنجلس و 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. بله، اجازه بدید که یک غزل از حافظ به شما تقدیم کنم، از اون غزل‌های نامدار آبدار. بله، صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد، بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد. بازی چرخ بشکندش بیزه در کلاه، زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد. خب چرا صوفی رو به حق بازی در واقع حافظ اینجا منتسب و متهم می کند؟ دلیلش خیلی واضح است. یعنی دوره هر پدیده‌ای که در جامعه ما بوده به سراشیب انحطاط افتاده، به جهتی که جامعه ایران به انحطاط افتاد بعد از حمله مغول و ترکان آسیا مرکزی و اینها. دیگه اون درخشش روزگار سامانیان که تقریبا 90% یا بیشتر آدم های بین المللی ما، دانشمندان بزرگ ما بروز و ظهور کردن، دیگه پیدا نشد. صوفیش هم حقه باز شد، نمیدونم عالم شیعهش هم به انحطاط رفت، نمیدونم سپاهیگریش و ادبیاتش هم به انحطاط میره. هر جامعه که به انحطاط افتاده مثل آدمی که پیر میشه، دیگه نمیشود که دست راستش نیرومند 22 ساله بماند دست چپش پیر بشه، نه، همه اعضا با هم پیر میشه. بنابراین مدنیت که به سراشیب انحطاط افتاد، این آثار انحطاط و فتور و ضعف در همه اعضای این جامعه تأثیر میکنند. بنابراین در روزگار حافظ که روز قرن هشتم هست، روزگار حقه باز، مدتی است که از حقه بازان صوفی در واقع مجالس پر است. اینها شروع کردن به حقه بازی. یکی از حقه بازی هاشون که هنوز ادامه داره این است که این از چیز شروع شده، همین شانه مطلعه ولی شروع شده که وقتی که آقا میمیره، چون ثروت های کلان از جیب مردم زده به حقه بازی، این حضرت قطب پسر رو جانشین خودش میکنه. حالا هر خری باشه اون پسر جانشین خودش میکنه. آخه معرفت که منتقل نمیشه، موروث نیست. باید نگاه کنه ببینه بین مریدانش، بین شیوخش در خانقاه ها کدوم لایقتر. غالبا اینطور بوده، فرزند رو میاره که پولا بماند در خانواده و این شاه رو هم به خودشون میذاره. حقیقتا از به خاطر که ثروتمند بودن، دستگاه شاهی داشتن، گفتن شاه نعمت الله و شاه خلیل پسرش و برادرش و اینا. یکی از حقوق بازم همین آدم بوده. با درود به همه کسانی که در واقع درویش هستن، من کاری به اونا ندارم. من عرض کنم که ما چون همه چیز اینجا اوریان خدمت شما تقدیم میکنیم، بدون دروغ، بدون نقاب، این رو عرض میکنیم. شان متولا ولی هم خلاف اون چه بعضی بچه ها نوشتن تو اینستاگرام، ما اصرار داشته خودش به موسای کاظم وصل کنه و بعد اعلام شیعه‌گری کردن این خاندان که اونا فرمای سنی بودن. اینا داستانشون درازه. اینا یک سرشون به شاهان دکن بند بوده و دختر گرفتن از پادشاه دکن اون طرف ها، یه سرشون به ایران و کرمان وست بوده. و ما چون حق بازان رو دوست داریم و حق بازان رو میپرستیم و خرافه پرستیم و این هم از انحطاط ما، جامعه ما بوده، برای مثلا شاه نعمت الله ولی او گنبد و بارگاه زیبا رو درست میکنیم که درود بر اونهایی که درست کردن، یه اثر هنریست بوده، ولی گور حکیم فردوسی پیدا نیست، نبود تا زمان رضا شاه، هیچ کس گور فردوسی رو نمیدانست. خیام هم یه قبر گلیه، عرض میکنم که محقری است به جهت اینکه قول نداد کسی رو میبره بهشت، خودشو به خرافات مبعد طبیعه وصل نکرد. عمر خیام میتوانست یک ریش عمامه بذاره بگوید من امام فلان هستم، با اون دانشی که او داشت و مرتبتی که در فضل داشت، حتما تعداد مریدانش خیلی بیشتر از اینها میشد. خب پس این که حافظ میگوید صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد، بی خود نمیگه. بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد. می فلک از همه ما حقه بازتره. اینا دیگه با فلک شروع کردن حقه بازی کردن. بازی چرخ بشکندش بیزه در کلاه، زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد. شعبده باز قدیم تخمور می داشتن تو کله، یکی از تریکاشون این بوده. البته حالا دیگه شعبگری خیلی خیلی پیشرفت کرده و اینا، میاد یادو هواپیما نصب میکنه با تشکیلات نور و غیره و اینا. بعد این تخم کبوتر میذاش، کبوتر از این سو در می آورد اینها. بعضی اوقات این بدترین وضعیت بود که این بیزه این تخم مرغ توی کلاش بشکنه، این زرده و سفیده و تخم مرغ میریخته. بیشترین آبروزی این بود که بیزه در کلاه بشکنه. به این مثل شده که فلانی بیزه در کلاهش کسی، یعنی کمپلیت حیثیتش رفته. بازی چرخ بشکندش بیزه در کلاه، زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد. ساقی بیا، اینجا به صوفیان اینطور زده که اینا بچه باز هستن و با پسرها خوشن و این صفت نامحمود و این عمل پلید و این عمل عجیب، اینها رو این علمای سنی حلال کردن. هنوز در افغانستان اهل سنت همین واقعا جنایت رو به طور روزمره انجام میدن. وقتی میپرسی چه خبره، یه بچه مانم، عروس مانم. حافظ حمله کرده در واقع با این بیان فاخر. ساقی بیا که شاهد رعنای صوفیان دیگر به جلوه آمد و آغاز ناز کرد. دیگر یعنی دوباره تکرار شد، دوباره دیگر. شاهنامه دیگر به کار میده، دیگر ره یعنی مرتبت دیگر، دوباره. خب داره اینا رو به این صفت متصف بکنه. تا روزگار صفوی که این شاردان میگوید که خانه هر ایرانی که غریبه میامد براش پذیرایی میکرد، یک اتاق هم براش آماده میکرد، مطرب میآورد و شاهد میآورد و بعد این بچه پسر میفرست در اون اتاق. اگه این آقا میلی نداشت یا اقدام نمیکرد به اون کار، این صاحبخونه خیلی ناراحت میشد که آقا چه اشکالی داشت این گیفت ما به این آقا که وارد اتاق نشد. اینا مایه ننگه. و یه چیزی بگم، از همه این رزالت ملاها و اینها، یک چیزشون این آخوندهای شیعه این کار رو بسیار بسیار بد دانستن و حرام دانستن و زشت دانستن و جهنمی دانستن و این حکمشون بد نبوده. حالا چرا این علمای اهل سنت اینا بر حلال بودن این کار چیز کردن؟ به خاطر اینکه پادشاهان ترک این کاره بودن. نه خلاف میل پادشاه، میخواستن برای رضایت پادشاه وقت آدم سلطان محمود بگیرید تا سلطان سنجر و غیره تا عصر جدید. متاسفانه این ننگ به این جامعه تحمیل شده و در اونجا تکمیل شده بود دیگه. هنرش دیگه به شاعری رسیده بود و در همه مدح‌ها شما این داستان شاهد رو میبینید. این مایه ننگ این تاریخ بوده. اینا هم ترکا آوردن، ترکای آسیای مرکزی رو میگم، چون ما ترک اصولا نداشتیم در آن روزگاه. مرکزم این مطلب رو نمیپسنده، دوست نداره نداشته باشه. تاریخ اینطور میگه، ما یا ننشستیم کسی رو راضی کنیم یا بیننده جلب کنیم، به نیازی به حرفا نیست. خب دیگر به جلوه آمد و آغاز ناز کرد. این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت، و آهنگ بازگشت زراح حجاز کرد. عراق و حجاز امروز دو تا گوشه است در موسیقی ایران، به خصوص زیباترین آواز عرض کنم ابو عطا که از متعلقات دستگاه شور هست همین آواز حجاز هست. عراق هم عرض میکنم که یه گوشه خیلی پرشور و پرخون در مایه افشاری است. اما اون روزگاران اینها خودشون دستگاه مجزا بودن، تون 12 دستگاه داشته موسیقی ایران. این راه میگفتن و مقام، این دست و مسکا رو جدیدن اختراع کردن، فکر کنم از روزگار وزیری آرانه که قبل شاید باید روزگار قدیم ما نمیدیم تاریخ موسیقی دستگاه بگیم، راه و تره راه میگفتن و مقام. هنوزم تو ترکیه و عربا اینا میگن مقام، موسیقی مقامی، مقام. بله، این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت؟ البته اینجا در واقع دو معنی میده، یکی عراق ولی مقصود منصور حافظ، این دو مقام موسیقی است. این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت، آهنگ بازگشت به راه حجاز کرد. این حافظ آقای سایه پر غلط و بدذوقیه، کجذوقی. این ای دل بیا که ما به پناه خدا رویم، زن چاستین کوته و دست دراز کرد. آستین کوته و دست دراز، دست دراز، دراز دسته میتونید یعنی تجاوز، مال دیگری، دست به سفره دیگری بردن یا به اموال دیگری بردن، دراز دستی میگن. اما رسم بوده، آیین بوده که زهاد روزگار اسلام چون آستین بلند علامت شکوه بود، دست و ثروت بود، دست و اشرافیت، آستینا رو با قیچی از اینجا پاره میکردن، مینداختن دور، دستشون دراز نشون میداد. این تعبیر رو از اونجا گرفته، یعنی اونایی که زاهدن این کار رو میکنن در حقیقت دراز دستن، مال مردم میخوان. خب صنعت مکن که هر که محبت نراز باخ، عشقش به روی دل در معنی فراز کرد. عشقش به روی دل در معنی، عشق در دل او رو بست، و انیکات بخانید و در فراز کنید، یعنی در رو ببند. بله، فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. ای کبک خوشخرام کجا می روی؟ بناز قره مشو که گربه زاهد نماز کرد. اینم یه گربه داشته، این یا چیزی بوده زمان شاه شجاع اینا، یادش داده بود. هنوز هم دیدم یکی از این برادران اهل سنت گربهش یاد داده، این جوری میکنه گربه همی کار میکنه. اینم همی حقره زده بود، شاه رو میدوشید. حافظ مسخره کرده، تسخر زده به این حق بازی این زاهد. ای کبک خوشخرام کجا می روی به ناز؟ البته اینجا آمده بیست، بیست هم آوردن ولی خیلی خونکه. قره مشو که گربه زاهد نماز کرد. حافظ مکن ملامت رندان که در ازل، ما را خدا ز زهد ریا می نیاز کرد، نه زهد و ریا، زهد ریایی. یا جناب آقای پیالف سالی هست دیگه. خب برگردیم به سر موضوع. این روزها چنان زبان فارسی منحط شده در این فضای مجازی که آدم گریش میگیره آقا این چه جور تحریر فارسی کردنه، این چه املاییست، این چه جور. ببینید لغات پیش پا افتاده رو غلط می نویسن دوستان، مثلا یا نعمت رو به تا می نویسه، تا دسته دار. و ما بخواییم یه تکه نشون بدیم که دوست فاضلی برای من فرستادن، دیروز صحبت می کردیم، وزیر فرهنگ سابق، ببینید چطور نوشته. ببینید آقای حمیدرضا حاجی بابایی، نمیدونم حالا حاجی بوده، این نمازخون بوده، حتما چاقوکش بوده، نمیدونیم دیگه. این وزیر فرهنگ احمدی‌نژاد بوده، با احمدی‌نژاد با چاقوکشا و میدونیا و اینا، اون آدمایی که وقتی آقا رئیس جمهور شد معرفی کرد برای کابینه، واقعا فاجعه بودن. یک ما چاقوکش، یک ما چاقوکش. نه بذارید توضیح بدم عزیزم امیر جان، نه ورش ندارین این شاهکار رو، اجازه بدید. بله میگه اینجا نصفش که من نمیتونم بخونم. حمیدرضا حاجی بابایی نوشته از دوست اختلاس اعتماد مردم بلا بلا که پشتش این کسی که اعتماد مردم را خدشه، وزیر فرهنگ خدشه بدال رو به تا نوشته. شما فکرشو بکنید، امور کشور رو متزلزل میکنه، داره اتهام هم میزده، مظلوم است، باید فلان بشه. خدشه حاجی بابایی بداز، نمازش خوبه، قیافش بداز، اهل نمازه. اینجوری بود دیگه، اینطور بود حضرت مولای متقیان، هر گدایی که نماز میخوند و چیز میکرد میذاشت سر به بر، کار بلد نبود میزدنش، کتک میگردنش بیرون، میمد خدمت مولا علی که ما رو زدن بیرون کرد. مثل همون نکبتی گذاشته بود امیر بصره، ریشش هم تراشیده بودن. گفت جوون شدی، ریش انبوهی داشت. طلحه و زبیر اینا رفتن گرفتن ریشی تراشید. به پسر ابوبکر، پسر بی عرضه اهل لهو و لعب به قول آخوندها گذاشته بود چیز امیر مصر، آمدن گرفتن کردنش به شکم الاغ و سوزاندنش. یعنی هر بی عرضه‌ای رو که فقط نماز روزش درش بود مولا علی میذاشت، هر آدم با عرضه دلاوری بود میگردش بیرون، مثل خود طلحه و زبیر. این بی عرضگی ادامه داشت تا امروز. اینم از وزیر فرهنگ. یه روزگاری آقا بنفش شعرهای بهار وزیر فرهنگ مملکت بوده، آقا دکتر ناتل خانلری وزیر فرهنگ مملکت بوده. این اجامل کی هستن میارید وزیر فرهنگ؟ خب فرهنگ سرشون نمیشه اینا که. چه میفهم فرهنگ چی هست؟ تمرکز فقط بر کنترل مردم هست، شکنجه ملت و غارت ثروت او. این اسم بازی آخوندی است که سر ما در آوردن 40 ساله، غارت و دزدی و تخریب مملکت. یک صحنه ای من هنوز ندیدم اون صحنه رو، اما دوستم آقای بروجردی روی خط و من دو بار صحبت کرد. یا با از فرط تشنگی و بیابی بوزای کوهی آمدن قاطی گوسفندا و من بوزای معمولا شدن تو خیابون قاطی، بلکه اجازه دیگه که آب گیر بیارن. این دیگه فجیع ترین چیزی بوده که من شنیدم در باب محیط زیست ایران. گوز وقتی آدم رو تو کوه میبینه، میبینه این بشر دوپا قصد جانش رو داره، بوش به مشامش برسه مثل برق از این کوه قرار میکنه. حالا ببینید که تسلیم شد، آمد قاطی گوسفنده و نمیدونم بره ها و اینا، بلکه یه چکه آبی جایی پیدا کنه بخوره. از کردم خدمتون شگفت‌ترین سخن رو در باب ظلم فردوسی گفته، خیلی شگفت انگیزه. یعنی پشت آدم رو به درده در میاره. میفرماید در جایی که عدالت نیست و ستمکاری هست، بچه عقاب کور به دنیا بیاد. میدونی که عقاب عظمتش به چشمشه، نه؟ گر بر سر خاشاق و یکی پشه به جنبت، جنبیدن اون پشه عیان در نظر ماست. عقابه به خودش گفت، شعر ناصر خسرو. بر او چو پرواز کنم از نظر تیز، بینم سر موری هم اگر در ته دریا بود. بچه آب پور به دنیا بود. از این سخن بالاتر من در باب عدالت یا ستمکاری من نشنیدم. خب اجازه بدید که ما برگردیم و مطالبی راجع به همین عقل استدلالی خدمت شما عرض کنیم. وقتی که مختص میشن اول که یک جوان ایرانی، حالا اگر کهنسال باشه اینها باز، ولی جهان اونچنان رو به پیشرفت و ترقی هست که هر سال مثل 1000 سال ترقیه. انتظار نیست از یک جوان ایرانی که بگوید شاه نعمت الله ولی پیشبینی کرده همونم میشه. آقا امر غیر ممکن غیر ممکن است برادر من، امر غیر ممکن غیر ممکن. یعنی که شما نمیتوانید اقیانوس آرام رو بریزید توی کتری، همچی چیزی محال است. امام نمیتونه، خدا هم نمیتونه، هیچ کس هم نمیتونه همچی کاری بکنه. در امر غیر ممکنه. یعنی غیر ممکنه وقتی یه چیزی میشنوید به لحاظ عقلی شما این رو تحلیل کنید آیا میسر هست یا میسر نیست. ابیغور فیلسوف یونان حرف خیلی خوبی زد، گفت آقا مقصود از ایژوکیشن رها شدن از خرافاته. دوست عزیز من از کانادا میگفتن که یه آقایی که دکترای فیزیک داشت از آلمان کجا، میگفت در جهان قضایای اثبات شده ثابت نشده هست. حالا ببین چه بیعقلی بوده اون، این چه قضایاش که اثبات شده اثبات ثابت، خب از یه ریش از یه معنی میده که میگیم ثابت کن یا فلان چیز اثبات شد. مثل این در فلان شهر آدم های قد بلند خیلی کوتاه زیاد است. اگر که یعنی تا زمانی که این داستان علت و معلول یک فرم ذهنی نگیره، کار ما خرابه، کار ما زاره. یعنی وقتی یکی رو پشت با میگوید من عکس امام تو کره ماه دیدم و یک کسی قبول میکنه، نه اون عقل داره که این حرف رو میزنه، نه اون عقل داره که اونه میشنبه. خیلی راحت میشه گوله سر، خیلی راحت میشه اون رو به بیراهه بود، خیلی راحت اونشو میشه پرستاد فلسطین اونجا کشته بشه. امر غیر ممکن فراموش نکنیم، غیر ممکن هست، غیر ممکن است. آخه چه کسی توانست آینده رو پیش بینی بکنه؟ مگر میسر چنین چیزی؟ اونم یه صوفی که در هپروت خودش غرق بوده بیاد الان وضع آخوندار چگونه، بیاد به ما آقا توضیح بدید قدم به قدم چگونه میسره برادر من. بعد یک جعلی که کردن حقوق بازان از بام تا شام از خراب پرستی ایرانی هم استفاده میکنن. این شعر این بابا یه چیزهای در هم علکیست، پته در روزگار میبینم نم چه میبینم از این حرفا لاتایر که ارزش خوندن واقعا نداره، انقدر این شعر سوسو بیمعنی. و یک آدم حقوق باز آمده چند تا بیت هم خودش سروده که بله بعد از ما صفویه میاد و بعدش نمکی میاد و قاجارا میان و رضا شاه میاد و مثلا اینا رو اضافه کرده برای اینکه شعرش بپوچه. کسی که قبول کند که یه آدمی دیگه در نمیدونم 800 سال پیش امروز رو میدیده و بقایش رو پیش بینی کرده، این واسه بره خودش بیمارستان معرفی کنه. در واقع علاجش این که ابن سینا دو کتابی که تعریف کرد، یکی چیز باش قانون، یکی چیز گذاشت شفا. بله اون که کتاب پزشکی بود باعثی میذاشت شفا، چون آدم بیمار که میشه برای شفا یافتن باید بره کتاب پزشکی بخونه، به طبیب رجوع کنه اینا. اما نه، ابن سینا جهل و نادانی و بیماری بزرگ جامعه تشخیص داده بود، کتاب فلسفهش رو اسمش گذاشت شفا، یکی رو گذاشت قانون. اون حکیم میدید هزار سال پیش، تازه هزار سال پیش جامعه ما خیلی علمی بوده، چون آدم های مثل ابن سینا ازش بروز و ظهور کردن و صدها نفری دیگه. دیگر سرم باید بری بیمارستان چون دچار بیماری ذهن دیگه، کسی قبول کنه شاه نعمت الله ولی چونی کرده چون چه علاقه هم داریم ما واقعا به خرافات و آویزون شدن به قفل و این حرفا. باری اگر نگاه کنیم میبینیم ما چیزی نداریم دوستان برای ارائه کردن به لحاظ بازار بین المللی، تکنولوژی، علم، شیمی، فیزیک، چی نداریم. این یک زمینه‌ای میخواد ابتدا قدم. اینطور نیست که ما دوتا ماشین CNC بیاریم فکر کنیم صاحب تکنولوژی هستیم. خب یک هلیکوپتری چیزی، یک خارجی ساخته، یک فرنگی، یک کسی، اینه بیاریم تیکه تیکه اینا رو بتراشید بعد به هم بس کنیم، این معنیش تکنولوژی نیست. اینا رو از ما نمیخره کسی، اگرم که در واقع پامون در دایره قانون اروپا و آمریکا بذاریم که این چیزا اونجا ثبت میشه جرم میگیرن. ابتدا باید این خرافات به کنار برود دوستان، این خرافات ما رو به زمین زده. خرافات برود در مساجد، هر کس میخواد خرافات گوش کنه کار فنیش رو بکنه، بعد برای اینکه دل خودش خوش کنه یا نمیدونم بعضی دوست دارن، خیلی خوب بره کلیسا، همونطور که آمریکا یا میرن اروپا یا میرن کلیسا، شاید یکی از دینی ترین آدم های دنیا همین آمریکا یا باشن، اما جاش رو پیدا کردن جای این کجاست، دیدن جاش تو کلیساست، چوب برداشتن آخونده رو هخ کردن مثل گوسفند که چیز میکنن یا اولاغا رو کردنشون اون تو. مقابل یک دادگاهی در آمریکا، یکی از این ایالات یادم نیست کدوم ایالت بود، اما همه تنها ساکن آمریکا میدونن، این ده فرمان موسی رو نوشته بودن به یک سنگ بزرگ اینا جلوی دادگاه، ها آدم نکشید، نمیدونم زنا نکنید، فلان نکنید. آمدن گفتن آقا این دخالت دین در دولت ما اینو تحمل نمی کنید، این باید از اینجا کنده بشه. قانون به طور روزمره داره با وضعیت جامعه پیش میره، ما قانون مدرن داریم، این حرفا رو لاتایلات رو مال کوسیده مال عهد بوق، از بوق هم قدیمی تر، نباید اینجا باشه. آمدن و گلدوزه رو آوردن این رو کندن، ما باید این کارا رو بتونیم بکنیم، کندن بردن، مبلغ کجا بردن، بردن توی موزه جای مثل که نمیدونم کجا بردن، ملعه ها بردنش کنار که این دخالت دین در دولت نباشه، هموطن نچسبه هی به حسین و علی و نمیدونم، یه گروه سیاسی هم بودن و هستن میخواندن حکومت علی بیارن، تازه ماشاءالله به این ترقی و پیشتر حکومت علی ماشاءالله، حالا علی حکومتش به کجا رسید؟ ما چند تن از هنرمندان بزرگ مملکتمون رو دیدیم، استاد تجویدی بودن و استاد بنان و محجوبی، اینا فرهنگ سازان هستند، اینا دایره فرهنگ مملکت رو گسترش دادن، یا حداقل بر اون بعد معنوی ایرانی به عنوان یک ملت افسودند و همه همواره فرهنگ سازان خاکستر نشین بودند و فقیر بودند و زندگی به رنج و سختی گذراندند و جامعه ما به اونا توجهی نداشت برعکس اروپا و جای دیگر، اما اونا کار خودشون کرد در همون گوشه فقر، مثل محجوبی، خود بنان، و آوازی بود در سگاه اگر اشتباه نکنم من، و ساز محجوبی، پیانو محجوبی، ویولون استاد تجویدی از آهنگسازان بزرگ ایران زمین بود. خب بحث اصلی تفکر انتقادی است که چند جلسه رو به صحبت کردیم در باب سقراط و افلاطون و ارسطو و اینا، یک اشارات خیلی خیلی مختصری مخلص کرد اینجا خدمتتون که از کجا آغاز شده، از اصلا تفکر انتقادی، شک و تردید علمی. وقتی یک سخنی صادر میشه، به خصوص از طرف کسانی که مشغول هستن به غارت اموال مردم و کلاهبرداری، دولت‌های استبدادی فاسدترین نوع در واقع نظام هاییست که در جامعه بشری وجودشان ناپذیر است، مثل همین وضعیت خودمان که بدترین بدهاست. حالا این سخن رو گفتم، این آقای پومپئو که صحبت کرد که صحبتش خوب بود، بعد از صحبت با 20 نفر تعداد محدودی رفتن شام، در اونجا گفته است که ما میخواهیم دستگاه اینترنت رو قوی کنیم که رژیم نتواند که پاراسیت بیاندازد و همچنین چیزهای تلویزیونی، برنامه‌های تلویزیونی و ممکن است یک تلویزیون دیگر ساخته بشه در داخل ایران، البته آمریکا داره، خب امریکا که هست، اما اینکه ما یک کسی رو یا کسانی رو از خارج برداریم ببریم به مردم ایران تحمیل کنیم، هرگز چنین کاری رو نخواهیم که به اسم برده بوده، یالا من اسمشون نمیبرم، حالا مثل استبدادیون و غیره و اینا، و باعث در خود کشور مردم ایران تصمیم بگیرن چیکار میخوان بکنن، نه اینکه ما یکی از اینجا سوار هواپیما کنیم برسیم اونجا برای رهبری ملت. پس ما این کار رو نمی کنیم. این همه رو میشناسیم، تمام گروه ها رو میشناسیم و این دستجات رو میشناسیم و این کار رو. این دوستی بود که من دارم در واقع محل واسطه خدمت شما عرض میکنم، دوستی بود که خودشون اندستریالیست هستن و صاحب کارخانه هستن و دوستایی دارن که در اون مهمانی بودن این مطلب رو دیروز به من گفتن. یادمان باشه. خب عرض میکردم وقتی یک سخن صادر میشه که عبارتی نوشته میشه، یک سیاستی اعلام میشه، بایستی در باب اون بحث و فحث بشه، بایستی در باب اون صحبت بشه و ببینیم که آیا منفعتی برای ما هست نیست، کجای قضیه اشکال داره، تا بتوانیم که راهی پیدا کنیم. یک راه آهن در ایران کشیدن، خدا پدرشون هم بیاد، اما هیچ منفعتی راه آهن نداشت، هیچ استفاده اقتصادی نداشت و دانایان مملکت همون زمان گفتن آقا این راه آهن بایستی شرقی غربی باشد که بتواند هند و چین رو بس کنه به اروپا در جاده ابریشم، و چین امروز داره همون کار رو میکنه. یعنی صحت گفتار اون آدمایی که امروز این حرفا رو زدن، ما متخصص از آلمان آوردن اینا، به ویژه دکتر مصدق رحمت الله آمد ایستاد و در واقع اقامه دلیل کرد که آقا این از اینجا و فقط فایده که در واقع داشته اینا این بود است که ایران رو تسخیر کردن، یعنی ریختن و گرفتن و این جاده این راه آهن رو خیلی راحت و خوب برای فرستادن ابزار جنگی به چیز استفاده، چون این راه آهن از خلیج فارس که چیزی نبود که به سر حد روسی هم که میستاد، روس ها راه آهناشون 4-5 سان پهن‌تر از راه آهنهای دیگر دنیاست. اینا برای امور دفاعی این کاری کردن و این راه آهنهای بین المللی اساسا به راه آهن روسی نمیخورد که بخواد راه آهن روسی بیده چیزی از ما بخره ببره حمل و نقل کنه. خلاصه مطلب، خب این شکلی که جامعه ما داره بر روی هم اینها از مثلا فرض کنید از 700-800 سال پیش به امروز حاصل ذهن یک نفر در روزگاران خودش بوده، این حاصل تفکر جمعی و خرد جمعی ملت ایران که نبوده که یه دیکتاتور آمده گفته اینجا رو بکنین، یک دیکتاتور آمده گفته اینجا رو پر کنین. بله کسی هم نبوده که انتقاد کنه، که اصلا به انتقاد به ما راه ندادن، گناهه. میگن به اسب شاه نگین یابو، اگه به اسب شاه گفتین یابو سرتون رفته. این مثل در بین ما مشهوره، زبان سرخ سر سبز میدهد برباد. آخه برای چه زبان سرخ باید سر سبز رو برباد بده؟ چون اجازه حرف زدن نیست در نظام دیکتاتوری، حرف زدی گردنتو میزن، نتیجه چی میشه؟ مثل خندق کثیف میشه این جامعه، روی هم لجن روی لجن جمع میشه، چون وقتی کسافت کاری شد انتقادی نبود، خوشمزه میاد به مذاق دیکتاتور، یک کاری گندتر از اون روی اون کار میکنه، دوباره روی هم جمع میشه. همین اسلام عزیز که به هیچ جا نرسیده واقعا و هیچ چیز پیشرفتهی بهش منتسب نیست، به جهت این است که انتقاد نپذیرفته، انتقاد پذیر نیست، تغییر پذیر نیست، همون است، همون چوب و شلاق و سربریدن زمان حضرت رسول گرامی است که امروز داره خودش نشون میده. اروپایا وقتی رسید به عهد رنسانس این تجارب همه رو داشتن، نه آمدن چوب و چماق بردارن کشیشا رو بکشن همه رو به دار بکشن کلیسا خراب کنن و اینها، برعکس سخن بعضی از روشنفکران بزرگ. یکی از اونها میگوید زمانی اروپا به آزادی خواهد رسید و به فلاح و صلاح خواهد رسید که آخرین خشت آخرین کلیسا رو بر فرق آخرین کشیش ما فرود بیاریم. یه آجر آمدن نقد کردن، فیلسوفان نظریه دادن از باب پادشاهی استبدادی، در باب نمیدونم طرق دیگر حکومت، که اینا همه از قدیم بررسی تئوریک شده بوده، به خصوص نزد افلاطون و ارسطو و اینا بسیار صحبت کردن. این طریق، طریق آزادی است. طریق اصلی طریق حاکمیت جمعی است. ملت که نمایندگان خودش رو میفرسته و اونها از سوی ملت و با کمک ملت و از برای ملت کار میکنن، نه حکومت بر ملت و چوب و چماق بر سر ملت و تحمیل بر ملت. فلسفه هم عرض میکنم نقش بسیار مهمی داشته و همونطور که عرض کردم در تمام قرون وسطا تا برسیم به روزگار دکارت، هر جا شما میرفتی میگفتن که فیلسوف این رو گفته، فیلسوف علل اطلاق یعنی ارسطو، یعنی که همه حرف ها باطل است جز حرف ارسطو. یه ارسطو دهن خانومش رو باز نکرده بود که ببین آقا چند تا دندون داره، گفته است که مثلا خانومات 27 تا دندون دارن، 28 تا. اینو پذیرفته بودن مثل اینکه از خدا، از جانب خدا آمده، زحمت نمیکشه این دندونی رو بشمره. یه خانومی سه آقا خانم تشریف بیارین اینجا دهنتون باز کنه دندوناشون رو. فیلسوف گفته 28 تا، 27 تا، نمیدونم چند تا، نمیدونم چی دقیقا. خلاصه عرض می کنم که تا یک آدمی پیدا شد اول همه اروپا رو خوب گشته، تو 3-4 تا دانشگاه های مهم درس خونده و نشسته فکر کرده. اون روزگار روزگار شک اسلوبی بودش می بیدن. شک اسلوبی یعنی روشنفکران اروپا شروع کردن شک کردن در همه چیز. این نیست که دکارت یک مرتبه خودش پیدا شده باشه، از زمین رویده باشه و یک وجود منحصر به فردی باشه، نه، این اندیشه ها پراکنده بود. دکارت از همه مهمتر از آب در آمد. شک کنی در همه چیز، یعنی تا اونجای پیش رفت که گفت آقا من همه چیز شک دارم، به وجود خودم شک دارم، به این زمین، به این دیوار، به همه چیز. یک جنی گفت وارد بدن من شده، در سر من میخواد منو گول بزنه، دائم داره من فریب میده، من باید همیشه به این حرفای این و به این پیشنهادهایی که به من میکنه شک کنم تا امتحان کنم. و این داستان رو در یک عبارت مختصر کرد که میاندیشم پس هستم. ببینید این مهمترین حرفی بود که در اون اثار گفته شده، یعنی هستی رو مبتنی کرد بر اندیشه. همچی چیزی بی‌سابقه بوده، یعنی اندیشه معیار هستی است. توجه انسان رو از آسمان و ریسمان و اولیا و انبیا و دروغهاشون و حرفاشون اینا برداشت و خرافات کلیسا انداخت بر اندیشه. اندیشه رو دلیل هستی دانست، معیار هستی دانست. می اندیشم پس هستم. این عبارت فرانسویش مشهورترین عبارتش از زبان فرانسه است. بعدش هم یه عبارتی است از لاپلاس. لاپلاس میاندشم پس. بعد در مقدمه یکی از آثارش میگوید اسم من این است، پدرم چنین بود، مادرم چنین بود، من بسیار گشتم و در بهترین دانشگاه های این اروپا من درس خواندم و ابتدا آویختم به فلسفه، و وقتی که کارهای یک فیلسوف و استدلالهاش رو میخواندم قبول میکردم، اما میدیدم فیلسوف بعدی این رو رد کرده و اون حرفاش قابل قبوله، و بعد فیلسوف بعدی اون رو رد کرده، بعد دیدم که این یک چیز فلسفه چیزی نیست که من بتوانم به عنوان یک امر یقینی به اون بیاویزم. درستمش کنم. گفتم پس این طریق نیست، طریق کشف حقیقت، تحریه حقیقت این نیست، باید یه چیزی دیگری باشه. رفتم به سراغ دین. دینم آقا هر کسی میگوید که طریق من درسته. من وقتی نگاه کردم دیدم این دروازه بهش برای احمقترین آدم ها همانقدر بازه که برای هوشیارترین آدم ها و هوشمندترین آدم ها. فیلمثل حالا ما عرض میکنیم بکنم میگوید که تکالیف الهی رو به جا بیار میری به بهش. حالا هیچ فرقی نیست بین بیرونی و خلخالی، مثلا بین ابن سینا و موسوی اردبیلی. پس این عدالت نیست و طریق درست نیست و دروغه. اگر بیرونی همانقدر از جانب خداوند نعمت میبینه و مرحمت میبینه که خلخالی، پس پیداست جای قضیه خراب این داستان از بون دروغ و فاسد. یه اینم گذاشیم کنار. بعد آمدیم و رسیدیم به ریاضی. ریاضی دیدیم که این یکی استدلالاش نیرومنده و آویختیم به ریاضی. میدونید که دکارت امروز به محصی که ما ریاضیات رو شروع میکنیم از جدول ضرب و چهار عمل اصلی میریم بالا، بلا فاصله یه به علاوه به ما یاد میدن، بله x y اسمش هست کارتیژن کوردینیت، یعنی کوردینیت دکارت، کارتیژن یعنی دکارت. این واقع علامت مهم ریاضی است از دکارت به جامعه. وقت ما تمام شد متاسفانه، از امیر عزیز سپاسگزارم و از شما هموطنان گرامی و بینندگان نازنین در هر جا که هستید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.